بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در اینکه آیا علل قاعده ما باید قائل به کشف بشویم یا نقل تمام شد و ملاحظه فرمودید که به نظر ما قاعده همون کاشفیت و همون کشف حقیقی هم هست، اما ببینیم که روایات مورد استدلال برای بیع فضولی ازش چی استفاده میشه. آیا از روایات کاشفیت استفاده میشود یا ناقدیت؟ عده زیادی ادعا کردن که از برخی از روایات ما کاشفیت رو استفاده میکنیم، از جمله حالا چند تا روایت رو باید مطرح کنیم، مورد بحث قرار بدیم، ببینیم آیا ما از این روایات کاشفیت رو میفهمیم یا ناقدیت رو. اولین روایت صحیحه محمد بن قیس که قبلا هم وقتی ما برای صحت بیع فضولی میخواستیم دلیل بیاریم به این روایت استدلال کردیم، در کتاب النکاح وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 203 ابواب و نکاح العبید و الامام باب 88 حدیث اول. روایت اینه که مشایخ ثلاثه، همه مشایخ ثلاثه، کلینی، صدوق و شیخ طوسی، اینها به اسناد خودشون از محمد بن قیس روایت صحیح است، از جهت سند ما قبلا بحثی کردیم. عن ابی جعفر علیه السلام قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدتن، که حالا ما طبق نقل کلینی این روایت رو میخونیم، فی ولیدتن با اها ابن سیدها و ابوه قائبون، یه جاریه، ولیده جاریه کنیز، پسر مولای این کنیز در زمانی که این مولا قائب بود این کنیز رو برداشت فروخت به یک مشتری. فشتراها رجلون، یک مردی آمد او رو خرید، فولدت منه غلامن، این جاریه از این مرد غلامی رو به دنیا آورد. ثم قدم سید حل اول فخاصم سید حل اخیر، مولای اول آمد با این مولای دوم که مشتری هست مخاصمه کرد، فقال هذه ولیدتی باعها بغیر اذنی، این جاریه مال منه، باعها ابنی بغیر اذنی، پسر من بدون اجازه من فروخته. خب قضیه رو به امیر المؤمنین عرض کرد که آقا قضیه اینه، من چه کار بکنم؟ حضرت فرمود خذ ولیدتک و ابنها، برو جاریه رو بگیر، بچهش رو هم بگیر. فناشد بر مشتری، مشتری با امیر المومن علیه السلام مناشده کرد، مناشده یعنی راه چارجویی، که یه راهی برای اینکه مشکل حل بشه چیه؟ حضرت فرمود فقال خود ابنه، برو پسر اون مالک کنیز رو، همون پسری که به روح فروخته، همون بایه رو گروگان بگیر. خود ابنهو حتی یونف دلک ما باعک، تا اون چی که به تو فروخته این مولا تنفیذ بکنه. از در یه راه یادش دادن برای این که در این کار انجام بده. حالا نمیدونم قبلا این بحث رو ملاحظه بکنید، کسانی که خواستن مثلا به این روایت اشکال بکنن، یکی از اشکالاتی که به روایت کردن همینه، گفتن آقا از این روایت قابل استدلال نیست، برای اینکه این کار کار حرامیه. اگر انسان بخواد حقش رو بگیره، او حالا آمده این معامله رو اجازه نده، جاریه رو گرفته، بچه جاریه رو گرفته، برای اینکه او رو عرض می‌شود که وادار بکند به اجازه، حضرت یادش بده که برو این کار بکن. اولا بعضی ها یادم هست گفته بودن این اصلا شأن امیرالمومنین علیه السلام نیست. ثانیا امیرالمومنین علیه السلام نمیتونه این چیز رو بفرماید که کار کار حرامه، برو یک کسی رو گروگان بگیره تا اینکه اون بیاد این کار بکنه. و البته تمام این اشکالات اونجا ما مطرح کردیم، جواباش همه داده شده و روشن هم هست. حالا قضیه خارجیه بوده، حضرت میدونسته که این اثر رو داره و نمیشه الان ما بگیم آقا این خود ابنه یه قانون کلی ازش به دست بیاریم در هر معامله حضوری، اگر این مالک اجازه نداد بریم یه مالی بچهش رو چیزی گروگان بگیریم، بعد وادارش بکنیم به این که اجازه بده. باز یادم میاد که از اشکالاتی که به این سعیه محمد ابن قیس بود این بود که خب حالا این اجازه از روی اضطراره، از روی اکراهه، این بچهش در معرض تهدید آمده اجازه داده. اینا همه جواب داده شده، یعنی ما دیگه الان داریم این روایت رو میخونیم، کاری به اون اشکالاتی که اون زمان بر استدلال به این روایت بر صحت بیع فضولی بود یک کاری به اون اشکالات نداره. علایان حضرتش فرمودن که خود ابنه حتی ینفذ لک ما باعک، تا اون چیزی که به تو فروخته تنفیذ کنه. فلما اخذ البیع الابن قال ابوه ارسل ابنی حتی ارسل ابنی فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی. عرض میکنم اینم مشتریم، حالا بیه در جان مشتریه، عرض میکنم مشتری آمد پسر این مولا رو گروگان گرفت، پدرش گفت ارسل ابنی بفرست و رها کن بچه من رو. فقال لا ارسل ابنک، من بچه تو رها نمی کنم حتی ترسل ابنی. فلما رعا سید الولیده الاول اجاز به ابنه، مولای اول وقتی دید مسئله این طوره چاره نداشت، بیع ابن را اجازه داد. خب وقتی بیع ابن را اجازه بده، من روش میگه جاریه را داده، بچه جاریه را داده. چرا؟ یکی از اشکالات هم همین بود، این را هم عرض کردم مورد بحث واقع شده قبلا، ما بحث مفصل گفتیم که اصلا از این بعضی ها تو ذهنم میاد، مثل مرحوم سید در حاشیه مکاتب فرمود از این روایت استفاده میکنیم، اجازه مسموع به ردم اشکالی نداره. خود ما هم همین نظر رو اختیار کردیم. خب حالا این روایت، در این روایت چند تا برداشت از این روایت وجود داره. اولین برداشتی که در کتاب منیت و طالب مرحوم نائینی داره اینه، می‌فرماید مقتضای این روایت تحریر الابن من السابق فالاجازت و اثرت فی صحت البیع من الاول و ولادت الولد فی ملک المشتری الحر فصار حر را. این روایت اگر ما باشیم و ظاهر این روایت، این ولد حرن متولد شده. وقتی این مولای اول میاد این معامله فرزند خودش رو اجازه میده، بر حسب این روایت باید جاریه و اون بچهش رو برگردونه مشتری. این معناش است که بچه در ملک مشتری حر به دنیا آمده فیکون حرا، این استدلالی که مرحوم نائینی داره. مرحوم امام اشکال میکنن در این کتاب البیعشون، میفرمد ان الوقت کانت شبهتن، اینجا وقتی هنوز مولا نیامده اجازه بده، این مشتری آمده این جاریه رو وقت کرده، وقتیش میشه وقتی به شبهه، خیال میکرده براش جایزه در حالی که جایز نبوده. این یک. ولدو لحق به عبی، در وقتی به شبهه ولد ملحق به اون پدره، و ولد الهور لا یملک کما نستد علیه موسقت و سماعه و هو ظاهر و صاهر روایات. خب اینجا چون وضعی به شبهه بوده، ولدم ملحق به پدر هست، پدرش هره، ولد هر مملوک واقع نمیشه. میفرماد ما روایاتی داریم از جمله موثقه سماعه، این دلالت برای این داره که ولد هر مملوک واقع نمیشه. این موثقه سماعه در همون کتاب نکاح وسائل جلد 21 صفحه 187 باب 67 حدیث پنجمه. حالا این رو هم عرض شد که بخونیم موثقه سماعه رو. سماعه میگه سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان مملوکت اتت قومن و زعمت انها حره فتزوجها رجل منهم و اولدها ولده. یک جاریه آمد در میان یک قومی، مردم اون قوم خیال کردن حره است، یه مردی با این ازدواج کرد و ازش بچه به وجود آورد. ثم ان مولاها اتاهم، مولای این جاریه آمد میشه این قوم، فاقام عندهم البینه، بینه اقامه کرد که انها مملوکه، گفت این جاریه منه، و اگر رفت جاریه به ذالک، جاریه هم خودش گفت بله من کنیز این آدم هستم. خب در این ازدواج باطل دیگه یا فضولی میشه. فقال تطف الى مولاها هی و ولدها. در مرتبه اول جاریه رو باید برش کردنن با بچهش به مولاش، و الى مولاها ان یدفع ولدها الى ابی به قیمته، به قیمت یوم یسیر الی. می فرماید جاریه رو با بچه باید برش کردن به مولا. یک، مولا این بچه رو باید پدرش بده، یعنی اون مردی که آمده با این جاریه ازدواج کرده وقت وقتی به شبهه بوده، این بچه مال اونه باید به او بده، منتها چون از منفعت این جاریه این بچه رو به دست آورده و منفعت مال این مولا بوده، قیمت این ولد را باید به این مولا برگردونه. قیمت چه روزی؟ به قیمت یوم یسیر الی. این یوم یسیر الی چند احتمال داره؟ یه احتمالی که احتمال ظاهرش هست این است که روزی که این بچه میاد تو دست این پدر دوباره، روزی همون روز دفع، یعنی حالا اگه مولا این بچه رو بگیره بعد از یه سال با هم نظام بکنند و اینا، حالا قرار شد که این بچه رو بده قیمتش رو بگیره، قیمت چه روزی؟ قیمت یوم الدفع. این یه احتمال، احتمالات دیگه هم داره، این یوم یسیر و الی احتمالات دیگه هم داره. بعد قلت فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به. سماعه میگه به امام عرض کردم حالا اگه پدرش پول نداشته باشه این بچه رو بگیره. قال یسعى ابوه فی ثمنه، برش واجبه و لازمه که بره کار کنه پول به دست بیاره حتی یعدیه و یک خدا بلده قلتو فإن عمل اب ان یسعافی سمن عبی گفتم حالا اگر پدر امتناع بکنه نره این سمن رو پیدا بکنه ان یسعافی سمن ابنه قلتو فإن عمل اب ان یسعافی سمن ابنه قال فعل الامام ان یفتی ولا یملک ولد حره. این یه خسارتیست که امام باید عهده دارش بشه. ما در فقهمون یه قاعده ای داریم، یه قاعده معروف داریم، لا یبطل دم امرئ مسلم، خون مسلمان این باطل نمیشه. حالا اگر در یک جمعیتی، مثالش هم میارن اینجا میگذارن، در یک روی پلی مثلا اینقدر جمعیت فشار آورد، در اثر فشار جمعیت یه نفر از اون بالا افتاد و مرد، دیه این بر عهده بیت الماله. اینطور نیست که این خونش هدر بره. یا اگر حالا مواردی هست در فقه، اون وقت یه قاعده دوم دیگه هم ما پیدا کردیم، لا یبطل حق امرئ مسلم، یعنی در اسلام نه فقط خون یک مرد مسلمان از بین نمیره، حق یک مرد مسلمان هم از بین نمیره. اون وقت موارد، اونم مواردی داره که در جای خودش مطرح شده. این روایت هم موثقه سماع به درد این مطلب میخوره، یعنی این که گاهی اوقات گفته میشه که آقای بحث امام و عبید و اینا به چه دردی میخوره. خب درسته، حالا موضوعش خیلی کم شده الان، ولی تو روایاتش نکاتی وجود داره، ما از این نکات خیلی میتونیم استفاده بکنیم. اون وقت من عرض بکنم خدمت شما، یکی از این فضلای مرکز فقهی تحقیقی نوشته بود، داد منم دیدم، مواردی هست که این حق باید بیت المال بده، مواردی هست که امام علیه السلام باید بده، که اینم فرق میکنه. یه مواردی هست که این حد رو امام علیه السلام باید بده، همین روایت، یک کسی رفته جاریه یک کسی رو شبهتن وقت کرده، ازش منفعت به دست آمده، بچه‌ای به وجود آورده، این جاریه رو کرده مستولده، بالاخره این استیلات یک منفعتیست که این مرد از این جاریه برداشته، خب این باید ادا بشه. خب حالا اگر این مرد خودش بتونه بره کار کنه پول بیاد بده، باید در درجه اول این کارو بکنه. حالا اگر نتونست این کارو بکنه، باید بیت المال مسلمین بده. بسیاری از این مواردی که از این افرادی که امروز در زندان هستن و قدرت ادا ندارن، بر طبق همین روایت، یا حتی اونجا من یادداشت کردم، نظر خودم رو هم اونجا نوشتم در اون رساله، این باید خود بیت المال مسلمی بپردازه اینها رو. حتی یه وقتی رئیس محترم قوه قضاییه آمد، همین ایام محرم را روزه منزل ما آمده بودیشون، خودم ما دو تا قاعده داریم، شما مگه این دو تا قاعده رو نشنیدی؟ یکی لا یبطل دم امرئ مسلم، یکی لا یبطل حق امرئ مسلم. در حکومت اسلامی و در بر حسب ادله ما، اگر یک کسی هم مدیونه، قدرت ادا به هیچ وجهی نداره، به هیچ وجه. خب اینجا اسلام فکر نکرده که خب اون دائن بیچاره چه کار بکنه؟ باید حکومت اسلامی بردازه. حالا یا بر خود امام هست، امام علیه السلام باید پردازه از راه وجوهاتی که در اختیارشه، یا از راه بیت المال مسلمین باید داده بشه، یکی از این دوتا منبع که عرض کردم، این از روایاتش استفاده بشه، موارد همین هم مختلفه. ولی بید چقدر وقت مشکل حل میشه؟ الان چقدر افراد زیادی در زندان ها هستن که اینا به خاطر همین که پولی ندارن بدن، 5 میلیون، 6 میلیون، 10 میلیون قدرت ندارن بدن، باید تو زندان بمانن تا یه مدتی مثلا. خب حالا زندان موندن، بعدش هم نداره بده، اون دائن بیچاره چیکار بکنه؟ بالاخره اسلام فکری برای اون کرده یا نکرده؟ نمیشه همه رو موکول به قیامت کرده. خب آقا شما ثواب اخروی میبری انشاءالله. نه، اسلام فکر کرده. از جمله تو همین روایت ببینید چقدر امام میفرماید اول پدرش واجبه برش بره سعی بکنه. اگر آدم قدرتمند و توانمندی میتونه کار بکنه، بره سعی کنه، تلاش کنه پولش رو دست بیاره. حالا اگر نکرد، حالا یا معصیتن یا عذرن. میفرماید که فعل الامام علیه السلام ان یفدیه ولا یملک ولد حره. خب اینم موثقه سماعه اشکالی که عرض می شود که امام دارن، می فرمان توی این روایت این ولد عنوان حر رو داره، این ابن حره و باید قیمت رو بده، چه بی و اجازه بده نده. یعنی اشکالی که امام داره این است که این مولا چه این معامله فضولی رو اجازه بده، که اگرم اجازه ندار باز باید اون مولای مشتری، اون مشتری که مولای دوم میشه، او باید قیمت رو برگردونه به این شخص. حکم از جهت قیمت این چنینه، یعنی از جهت این چنینه، ابن حره. به یک بیان دیگه بگیم، اشکال این است که این روایت اینطور نیست که بگیم اگر قائل به کاشفیت بشیم این ابن میشود حر، اگر قائل به ناقلیت بشیم این ابن میشود مملوک مولای اول. اگر میشود از این روایت اینو استفاده کنیم که روی قول به کاشفیت این ابن حر است و روی قول به ناقلیت این ابن مملوک است، خب اینجا گفتون روایت خب میگه این قیمتشو بده، پس معلوم میشه این ابن حر است و دلیل بر کاشفیته. اما از روایت چنین چیزی استفاده نمیشه، مطلقا این ولد حره، چه اجازه بده مولا چه نده، چه قائل به کاشفیت بشه چه قائل به ناقدیت بشه. پس این استدلال عروش از یه مرحوم ناهیری درست نیست. بله اگه هم قیمت کنن اینطور قیمت میکنن. بله نه، این موثقه سماعه رو امام رضوان الله علیه مثال میزنن برای این که ولد حر هیچ وقت مملوک نمیشه. ترقی مراد نیست. نه ببینید، یه قانونی ما داریم، قانون است که ولد الحره لا یملک. همین نیما چه دلیل داریم برای این که ولد الحره لا یملک؟ این روایت بله، از این روایت میخوام برای کاشفیتی ناقلیتی در مانحفی بهش استدلال بکنم. خب عرض میکنم این یه بیان، یه بیان دیگه برای استدلال مرحوم محقق اصفهانی داره، میفرماید ان الظاهر منها عدم و اداء قیمت الولد. چون تو روایت داره که امیرالمومنین علیه السلام بهش فرمود تو برو بچه شو گروگان بگی تو اون بچه تو رو با جالیه رو برگردونه. خب این هم این کار رو کرد، بعد اونم مجبور شد جالیه ولد رو برگردونه. اما تو روایت نداره که قیمت ولد رو گرفت، بلکه ظاهر روایت این است که قیمت ولد هم ادا نشد. ظاهر روایت عدم و ادا قیمت ولده. بعد مرحوم اصفهانی فرمود و هو دال علی الکشف ولو حکمت. بدای این روایت صحیح محمد ابن قیس رو بعضی به عنوان کشف حقیقی بهش استدلال میکنن و بعضی به عنوان کشف حکمی بهش استدلال میکنن. مرحوم اصفهانی میگه ما از روایت کشف حقیقی نمیفهمیم، اما کشف حکمی رو میفهمیم. کشف حکمش چیه؟ میفرد همه عدم و اداء قیمت الولد. ظاهر روایت است که قیمت ولد ادا نشده است و هو دام نظر کشفه ولو حکمن. حالا یه بیان دیگه هم صاحب جواهر داره، امام رضوان الله علیه هم به بیان مرحوم اصفهانی هم به بیان جواهر اشکال کرده. اینو ببینید حالا تو فردا انشاءالله.